مبحث نبوت، اثبات وجود حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم از دیدگاه عقل و نقل، جلسه اول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. صلی الله علیه و علی اهل بیته طیبین الطاهرین المعصومین المکرمین و لعنت الله الدائم علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین. قال الله العظیم فی محکم کتابه: یا ایها النبی انا ارسلناک شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنه و سراجا منیرا. سوره مبارکه احزاب آیات 45 و 46. در بحث نبوت خاصه هستیم، بحثی که فقط و فقط مربوط به پیامبر آخرالزمان، پیامبر خاتم، حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و سلم است. بسیار جای خوشبختی است که در این بحث زیاد دهانهای ما متبرک میشه به نام گرامی اون بزرگوار و از فرستادن صلوات‌های بلند هم دریغ نخواهیم کرد هر جا که هستیم، و با فرستادن این صلوات ها هم انشاءالله فضیلت لازم و اجر لازم رو کسب خواهیم کرد. عقیده حقه، عقیده درست و صحیح و سالم شیعه در زمینه پیامبر خاتم صلی الله علیه و سلم، بعد از این که در جلسه گذشته عرض کردیم که وجود نازنین اون حضرت بعد از 123999 پیامبر که پا به عرصه وجود گذاشتن و در این دنیای خاکی برای هدایت مردم اقدام کردن و مبعوث شدن، اون حضرت به عنوان آخرین پیامبر قدم به عرصه وجود گذاشتن و مبعوث شدن به پیامبری و این مسئولیت خطیر رو تقبل کردن از ناحیه پروردگار و برای هدایت امت آخرالزمان انتخاب شدن توسط آفریدگار مهربان، اون صفات ظاهری رو که ما بیان کردیم راجع به اون حضرت گفتیم که اون بزرگوار دارای این صفات ظاهری بودن. حالا ما خواهیم بگیم که عقیده حقه و عقیده صحیح و درست و عقیده شیعه در واقع این هست که حضرت محمد ابن عبدالله صلی الله علیه وسلم افضل از همه انبیا هستند. افضل یعنی برتر از همه 123999 پیامبر هستند. و همچنین برترین شخص در عالم وجود و برتر از همه ملائکه هم هستند. یعنی افضل بر همه ملائکه هستند. این عقیده شیعه است. ادعا رو داریم مطرح میکنیم تا بعداً اینا رو اثبات بکنیم. شخص اول در مقام قرب حضرت احدیت و پیغمبر برحق هستند و دارای شریعتی هستند، آیینی هستند، مذهبی هستند که این آیین و شریعت و مذهب ناسخ تمام شرایع قبل از خودش بوده، یعنی نسخ کننده، منتفی کننده شریعت های قبل از خودش، که اینو توضیح دادیم در نسخ شرایع. گفتیم که اولوالعزم ها اصولا کارشون این بود، میمدن دیگه شریعت جدید میوردن، شریعت قبلی از بین میرفت، دیگه کسی حق نداشت که به شریعت قبلی عمل بکنه. پس پیغمبر خاتم ناسخ تمام شرایع قبل از خودشون بودن و خاتم همه پیغمبران هم هستند. بعد از ایشون پیغمبری دیگر پا به عرصه وجود نخواهد گذاشت و اگر کسی بیاد بعد از ایشون که آمدنم، یعنی آمده اند این افراد، کسی اگه بعد از ایشونم بیاید و ادعای پیغمبری بکنه، فرد کذاب و دروغگویی است و بر خدای تعالی است که او رو رسوا بکنه و مردم هم با دلایل و مستنداتی که دارن تو دهنی محکمی به او بزنن که بهش بگن که تو یک فرد دروغگو و حقبازی هستی که داری این کار انجام میدی، چون پیغمبر خاتم آمدن و بعد از چند سالی روح بلندشون به عالم ملکوت پرواز کرده. بعد از اون حضرت جانشینانش عرض به خدمتتون که مسئولیت هدایت مردم رو بر دوش دارن و بعد از اون حضرت عقیده حق ما این است که دیگه پیغمبری نخواهد اومد. اما راجب دین اون بزرگوار که دین اسلام همون دین پیامبران گذشته هست، این دین تا روز قیامت با همین شریعت، یادتون باشه که بعضی وقتا صحبت از دین هم که میکنیم ممکنه که این مطلب هم در پیش باشه که دینی که همین شریعت نبوی رو، شریعتی که پیغمبر خاتم آورده، در دلش هم هست. یعنی وقتی میگیم دین یعنی همون شریعت نبوی، شریعت پیغمبر خاتم. این دینش که حالا ما میگیم دین اسلام با همین شریعتی که ناسخ شرایع قبلی بوده، این تا روز قیامت، تا برپایی روز قیامت برپا خواهد بود. دیگه شریعتی بعد از این شریعت هم حتی نخواهد اومد، دین هم تغییر نخواهد کرد. و باز هم این که ما مدعی هستیم و عقیدمون این هست، اینا رو باید اثبات کنیم، که پیامبر خاتم دارای معجزات بسیار زیادی بوده. چون گفتیم یکی از شرایط پیغمبری چی هست؟ معجزه هست. کارت شناسایی پیامبر معجزه است. پیامبر خاتم دارای معجزات فراوانی بوده، چه در زمان خودش و چه در زمانهای بعد، که اینها رو باید همه رو حالا توضیح بدیم. یعنی معجزاتی رو حضرت در زمان خودش آورده، اعجازهایی داشته، مواردی رو هم اونجا بیان کرده و آورده که در قرون بعد هم به عنوان معجزه باقی مانده، یا حالا مورد یا مواردی، که اینا ادعاییست که حالا باید اثبات بکنه. در مرتبه اول در نبوت خاصه، بعد از این که ما مشخصات پیامبر خاتم رو مورد بررسی قرار دادیم، خوب دقت بفرمایید خانم ها و آقایون، که یک فردی با این مشخصات ادعای پیغمبری کرده به عنوان پیامبر خاتم، مشخصات ظاهریش هم این چنین بوده، خب این آمده در حدود 1400 سال پیش در سرزمین حجاز، عربستان کنونی، اونجا ادعای پیامبری کرده، اینا مشخصاتش بوده از نظر ظاهری. خب اینجا یک مطلب پیش میاد، ادعایی که با ما صحبت میکنن میگن که آقا جون در بحث نبوت خاصه میگن ما اصلا پیغمبر اسلام رو قبول نداریم. این یک، ما اومدیم مشخصات ظاهری رو بیان کردیم که همچین فردی بوده. خب حالا این بوده که حالا اثباتش که نکردیم، که از کجا معلوم بوده که همچین فردی به این نام، به این مشخصات ظاهری که ما گفتیم، از کجا معلوم بوده؟ چون یه عده اومدن ما میگن آقا اصلا همچین کسی نبوده، نیومده، الان میخواد بیاد بفرما آقای فلان اومد پیغمبر شد. این یک. دومی که یه عده میگن آقا این پیغمبر عرب ها بوده، ما عجم ها فارسیم، پیغمبر نداریم و بدون پیغمبر هستیم، به همین آیینی که خودمون داریم عمل میکن. در ابتدای نبوت خاصه حسب این سوالاتی که میشه و سوالات دیگری که اضافه به همین ها بکنید، این مطلب برای ما قابل اهمیت هست که ما بیاییم در آغاز این بحث اثبات بکنیم این مطلب رو که فردی در 1400 سال حدوداً 1400 سال پیش فردی آمده که به نظرم بشه 1400 و مثلا شاید 30 سال پیش مثلا بگیم دیگه، یا خود بالاتر مثلا شاید یه فردی در سرزمین حجاز آمده، اینم مشخصاتش بوده، آمدن اون فرد رو که وجود نازنین پیامبر خاتم هست رو اثبات بکنیم. اگر ما بتونیم این کار رو انجام بدیم، خب خیلی از راه رو طی کردیم دیگه. کسانی که به ما اشکال کنن که آقا همچین فردی نبوده، میگیم بفهم ما ثابت کردیم این فرد بوده به این دلیل، اینم دلایلش. پیغمبر عجم ها بوده، پیغمبر ما نبوده. ما مواردی که در مسیر اثبات قرار گرفتیم بهشون ما خواهیم گفت که این پیغمبر اومده برای هدایت بشر. در بحث توحید هم ما خوندیم، در بحث نبوت عامم خوندیم که خداوند متعال میخواد وسیله ارتباطی با بشر داشته باشه، ارادش برای این تعلق گرفته، حتما باید پیامبری باشه. این پیامبر هم اگر شما بگید پیامبر عجم ها نیست، پیامبر عرب هاست، عجم ها باید پیامبر داشته باشن، شما باید ثابت کنید که پیامبر عجم ها مثلا کی هستش، در حالی که پیامبر که میاد از جانب خداوند به عنوان پیامبر خاتم باید همه اقوام و ملل رو زیر پوشش بگیره، چون پیامبر خاتمه دیگه بعد از او پیامبری چی نخواهد اومد. پس اگر ما اومدیم خاتمیت پیغمبر رو هم اثبات کردیم، جواب سوال عجم و عرب و اینها رو هم چی دادیم. وقتی اثبات کردیم که یه پیغمبر آمده ادعا کرده من پیغمبر خاتمم، یعنی پایان پیامبران هستم، این مطلب هم اثبات میشه که او وظیفه هدایت همه اقوام و ملل رو چی از عجم و فارس و کرد و بلوچ و ترک و عرض به خدمتتون که همه با همه او بر عهده‌اش هستش. خب پس دقت بکنید، در آغاز میریم سراغ این که ثابت بکنیم که این وجود نازنین در 1400 سال پیش آمدنش درست بوده. حالا از چه راهی؟ صلواتی بفرستید تا عرض بکنید خدمت شما. اگر یادتون باشه در بحث شرایط یک پیغمبر عرض کردیم پیغمبری که میاد ادعای نبوت میکند، این پیغمبر شرایطی داره. یکی از شرایطش معجزه بود. پیغمبر خاتم هم آمده با اون مشخصات ظاهری که ما عرض کردیم عنوان کرده که آقا من پیغمبر خاتمم، مردم به او گفتن که آقا کارت شناسایید، فرموده که من کارت شناساییم این هست، شروع کرده معجزاتی رو ارائه کردن در یک جدول زمانی. این معجزات در طول تاریخ ثبت شده و بزرگان اقوام مختلف این معجزات رو ثبت کردن در کتب خودشون و نقل کردن که آقا درسته یه همچین معجزاتی به وقوع پیوسته در 1400 سال پیش توسط یک همچین فردی. خوب دقت بکنید از چه راهی داریم اثبات میکنیم، یعنی گفتن یک همچین فردی آمده به گفته من پیغمبر خاتمم، مردم گفتن دلیل چیه؟ گفته دلیلم معجزات، معجزاتی را آورده، این معجزات ثبت شده، ما این معجزات رو نقل کردیم دهان به دهان، سینه به سینه. یعنی چی؟ یعنی من تو سینه خودم بودم، برای دیگری گفتم، برای دیگری، کتاب به کتاب همجور نوشتیم، دست به دست گشته که یه همچین فردی آمده کارت شناسیش نشون داده که من پیغمبر هستم. ما بررسی کردیم دیدیم بله این معجزات درست بوده و از دست کسی بر نمیومده، به عنوان معجزه ثبت شده. چون به عنوان معجزه ثبت شده، پس آورنده این معجزه چون ادعا هم کرده حتما باید چی باشه؟ حتما باید پیغمبر باشه. پس اگر اثبات معجزه بکنیم که اون پیامبر خاتم معجزاتی داشته به عنوان کارت شناسایی و خودش هم ادعا کرده باشه، ادعاش در کنار معجزه وقتی قرار بگیره، ثابت می شود که این فرد حتما چی بوده؟ حتما پیامبر بوده. وقتی ثابت شد حتما پیامبره، دیگه نمیشه دروغگو باشه دیگه، درسته؟ حرفی هم که بزنه راسته. وقتی آمده حرفی میزنه میگه که آقا من پیامبرم، اینا معجزه، معجزه من هست، قبول میکنن تموم میشه. مطلب دوم پیامبر خاتم هستن. وقتی پیامبریش ثابت شد، دقت بکنید ما در شرایط پیامبری خوندیم و در موارد پیامبری که پیامبر یکی از مراتبش اینه که هیچ وقت آدم دروغگویی چی نیست. اثبات که شد پیامبر هست، دیگه هر حرفی که بزنه حرفش چیه؟ راست هست. وقتی میگه من پیغمبر خاتمم، خاتمیتش هم همونجا چی میشه؟ اثبات میشه. نمیدونم دوستان دقت کردن چقدر ساده ما صحبت کردیم. پس ناقلین معتبر نقل میکنن که 1400 سال پیش یک فردی آمده به نام پیامبر، پیامبر خاتم اسمشو میارن، درست؟ این فرد گفته من پیامبرم، ازش خواستن کارت شناسایی، کارت شناساییش که معجزه بوده نشون داده، معجزش 100% پذیرفته شده، نه یکی نه دوتا، حالا میخونیم. وقتی پذیرفته شده به عنوان یک پیامبر، سپس پذیرفتنش مردم که درست میگه پیامبر هست، وقتی پذیرفتنش که او پیامبر هست، خودش که بگه من پیامبر خاتم هستم، قولش میشه چی؟ 100% حجت میشه، دیگه کسی نمیتونه رو حرفش حرف بزنه، خودش خاتمیتش رو ثابت میکنه. چون خوندیم در بحث مراتب و شرایط پیغمبر که پیغمبر هیچ وقت حرف لغ بیهوده و حتی دروغ چی نمیگوید. حالا اینجا یک سوالی مطرح میشه، ممکنه که چه عرض کنم، حتما به ما اشکال خواهند کرد و این سوال مطرح خواهند کرد که آقا این فرد که اومده گفته من پیغمبرم و معجزه‌شو آورده یا معجزاتشو آورده به عنوان کارت شناسی ازش پذیرفتن، ما که نبودیم ببینیم اون زمان این پیغمبر که شما داری میگی، ما که خودمون ندیدیمش. این یک. دوما از کجا بفهمیم اینایی که نقل کردند برای ما معجزات پیغمبر را، از کجا ما بفهمیم که اینها راست گفتن؟ نکنه اینا با هم تبانی کردن، دروغ بافتن، چاهان کردن تو کتاباشون، نوشتن که آقا همچین کسی بوده، پولی گرفتن از این فرد که ادعای پیغمبری کرده تو کتاباشون نوشتن آقا ایشون معجزه داشت. از کجا ما بفهمیم؟ پس ببینید اشکال اول این شد که ما که در زمان پیغمبر نبودیم پیغمبر و معجزاتش رو ببینیم، نه پیغمبر رو دیدیم، نه چی رو دیدیم، نه معجزاتش. اشکال دوم چی شد؟ ناقلینی که نقل کردن از کجا بفهمیم راست گفتن؟ درسته؟ اشکال اول جواب میدیم، میگیم که خیلی از چیزها هست که ما اصلا اونها رو ندیدیم. ما الان اینجا که نشستیم هیچ کدوممون نرفتیم آمریکا، نیویورک رو ببینیم، واشنگتن رو ببینیم، هیچ کدوممون نرفتیم مثلا در ژاپن، مثلا فلان شهر ژاپن رو ببینیم، هیچ کدوم از ما نرفتیم. میرن میان برای ما تعریف میکنن، کتاب می‌نویسن آقا ژاپن دارای این شهرهای مختلف است، آمریکا دارای مثلا 50 ایالت هست، مثلا ایالتاشو برای ما می‌نویسن، حتی وسعتشو می‌نویسن. از راه نقل ناقلین، کسانی که ما میدونیم اینها دروغ گفتن براشون در این زمینه نفعی نداره، ما میفهمیم که آقا معتبر که هستن، اعتبارشون که ثابت شده، توثیق شدن، میفهمیم که یه همچین ایالتی تو آمریکا هست، یه همچین شهرهایی تو ژاپن هست، یه همچین اتفاقی مثلا فلان زمان فلان جایی افتاده، آقایی بوده برق رو اختراع کرده به نام مثلا ادیسون، آقایی بوده مثلا عرض بخدا جاذبه رو مثلا او کشف کرده به نام ابو ریحان بیرونی، بعدن هم مثلا نیوتن آمده مثلا رفته دنبال همین کشف، به اسم اون حالا مثلا ثبت شده، نیوتن بوده، ابو ریحان بیرونی بوده، 1000 سال پیش فردی به نام ابو علی سینا بوده. هیچ کدوم از ما 1000 سال پیش نبودیم و ابو علی سینا رو چی؟ مثلا ندیدیم، صدای ابو علی سینا رو هم چی؟ نشنیدیم، اوصافش هم به چشم ندیدیم. عرض به خدمتون که ندیدیم که این کتابا رو خود ابو علی سینا کتاب قانون و شفا رو نوشته باشه. اما برای چی امروز می‌نویسن قانون و شفا؟ دو تا کتاب‌های ابو علی سیناست. چرا می‌نویسن؟ از طریق نقل ناقلی. یعنی ما می‌فهمیم که افراد معتبر موثق آمدن چیکار کردن؟ نقل کردن، برای ما روایت کردن که فردی در حدود 1000 سال پیش بوده به نام ابو علی سینا. کتابی نوشته به نام شفا، کتابی نوشته به نام قانون، اوصافش این بوده، شکلش این بوده، حتی اون زمان عکاس و عکاسی هم نبوده، شکلشو میکشن میگن آقا این شکلی هم بوده، اینقدر هوش داشته، اینقدر استعدادش خوب بوده الی آخر. پس اینجا یه مطلب به دست میام، اگر ما به نقل ناقلین، ناقلین معتبر دقت بکنیم و تاریخ معتبر، خوب خواهش میکنم گوش بکنید، یه حرف بسیار بسیار حساسی میخوایم بزنیم تکرار میکنم، اگر ما به نقل ناقلین، ناقلین معتبر و موثق و به تاریخ معتبر و موثق هیچ گونه اعتمادی نداشته باشیم، در واقع هیچ گونه پیشینه ای هم هیچ ملت و قومی چی نخواهد داشت، به هیچ کتابی اعتبار نخواهد شد، به هیچ نقلی از گذشته اعتبار و اعتماد نخواهد شد. نمی توانیم افراد گذشته رو، دانشمندان رو، بزرگان رو، عرض به خدمتتون این که نویسندگان بزرگ، دانشمندان در زمینه شیمی، فیزیک و امثال اینها رو در گذشته، هیچ کدومشون رو نمیتونیم ثابت بکنیم که اصلا چنین افرادی بودن، چون اینا هر کدوم 100 سال، 200 سال، 400 سال، 1000 سال، بعضی ها 1200-300 سال پیش، بعضیش حتی 2000 سال پیش، مثلا شما تمدن ایران رو از زمان فرزن خسرو پرویز و قبل از او، از زمان داریوش، داریوش کبیر و اینا وقتی بررسی میکنید پیشینه ایرانیان هستن، تمدن رو از اونجا و قبل از اونم حتی بررسی میکنید، مادها، غیره، گروه هایی که اقوامی که بودن امروزه تو تاریخ ماها هستن، میشین رو میگیم همچین اقوامی بودن. اگر ما بیایم میگیم آقا جون به این نقل ها نمیشه اعتماد کرد و موثق نیست، البته نقل های معتبر و موثق، به هیچ نقلی شما در تاریخ دیگه نمیتونی اعتماد کنی، هیچ چیزی قابل اثبات چی نخواهد بود، باید تاریخو ببوسی کلا بذاری کنار. خب این اشکال، جواب اشکال اول، که ما در مورد پیشینه خود و چیزایی که در گذشته اتفاق افتاده به نقل‌های معتبر و موثق رجوع می‌کنیم، می‌بینیم که آقا همچین مطلبی بوده یا نه. اگر دیدیم افراد معتبر، راستگو، صالح العمل یه همچین مواردی رو بررسی کردن و تو کتبشون نوشتن و برای ما به یادگار مونده، قبول میکنیم، میگیم بله همچین مطلبی بوده و هست. سوال دوم چی بود؟ سوال اول این بود که آقا ما پیغمبر رو ندیدیم، معجزاتش هم ندیدیم. گفتیم ندیدن هیچگاه دلیل بر نبودن چی نیست. ما خدای تعالی رو الان نمیبینیمش، که عقل خودمون رو هم نمیبینیم، که نبودن، ندیدن عقلمون توسط خودمون دلیل بر نبودن عقل نیست. سوال دوم چی بود؟ سوال دوم این بودش که آقا یک همچین شخصی در گذشته دور آمده ادعای پیغمبری کرده، عرض به خدمتتون این که ما از کجا میفهمیم که این فرد پیامبر بوده و پیامبر خاتم هم بوده؟ گفتیم وقتی که این فرد کارت شناساییشو آورد و معجزه‌شو ارائه کرد و معجزاتشو ارائه کرد، معجزاتش در این کتب معتبر ثبت شدند، در واقع پیامبری او به ثبت میرسه و معلوم میشه که او فردی راستگو بوده و حرف درستی زده و پیغمبر بوده و پیغمبر خاتم هم بوده، خاتمیتش هم از همین راه قابل اثبات هستش. در این گونه موارد که این سوال ها پیش میاد در مورد مطلب اول که آیا چنین شخصی وجود داشته یا نه، کسانی که به ما رجوع میکنن، اشکالاتی رو مطرح میکنن و سوالاتی که مطرح میکنن، از دو دسته بیرون نیستن. دقت بکنید، حالا ممکنه مثلا حالا دسته دیگری هم داشته باشه، ما بررسی میکنیم. ببینید دسته اول به نظر من از دو دسته بیرون نیستن، دسته کلی، یا اینکه این اشخاص خداوند تبارک و تعالی رو قبول دارن یا قبول ندارن، از این دو شق بیرون نیست. اگر خداوند متعال رو قبول نداشته باشن، بیان اشکال به پیامبری بکنن، بگن آقا ما همچین پیغمبری اصلا قبول نداریم، ما ازشون سوال میکنیم آقا شما خدای تعالی رو قبول داریم؟ میگه ما خدا رو هم قبول نداریم. کسی که خدا رو قبول نداره اصلا احتیاج نداره به اینکه پیغمبر رو قبول چی داشته باشه، نیاز نداره به این. او باید اول بره چی رو درست بکنه؟ اعتقاد به خدای تعالی و توحید، با توحید با او صحبت بکنه، به پیغمبری اصلا کاری نداره. دو، کسی که اعتقاد به وجود خدای تعالی داره اعتقاد به پیامبر نداره. اون بحثی رو که ما در نبوت عامه کردیم باید به اون مطرح کنیم که این خداوند تبارک و تعالی آیا برای هدایت بشر چه وسیله‌ای رو قرار داده، چه ابزاری رو قرار داده که بشر به واسطه اون هدایت بشه. اون بحث رو باید باش مطرح کنیم تا بیاد در ذهن پیامبر. بعد که آمد پیامبری رو پذیرفت که حتما باید پیامبری باشه، میرسه به اینجایی که به پیغمبر خاتم برسه، همون مطلبی که ما برای شما عرض کردیم، یعنی هیچ مشکلی نداره. میگه آقا این ناقلین در طول تاریخ نقل کردن که چنین فردی با این مشخصات ظاهری و باطنی آمده، اینم معجزاتش بود. خیلی جالب که این مطلب رو بدانیم. مسیحیت که در حدود 2000 سال پیش پیامبری به نام مسیح ابن مریم، عیسی ابن مریم در واقع سلام الله علیه، ظهور کرده و به پیامبری مبعوث شده برای هدایت مردم که امروزه به اون مسیح میگن و پیروان اون حضرت رو، البته پیروان اون حضرت همه مسلمانن اگه پیرو واقعی باشن، اما پیروانی که دین اون حضرت و آیینش رو تحریف کردن به عنوان مسیحیت نامیده میشن. همین مسیحیت امروزه وقتی که بهشون میگه آقا از کجا معلوم فردی به نام مسیح و عیسی ابن مریم بوده، اینها میگن آقا جون فردی 2000 سال پیش آمده ادعای پیامبری کرده. حالا اونا میگن ادعای مثلا پسر خدایی کرده، مثلا اونا یه حرفو میزنن، ما میگیم حالا ادعای پیامبری کرده، میگیم از کجا معلوم راست گفته، اینا میگن چهار نفر در زمان حضرت عیسی علیه السلام معجزات اون حضرت رو دیدن با چش خودشون، معجزات رو یادداشت کردن، از این 4 نفر به ما رسیده. خب آقا 2000 سال پیش 4 نفر معجزات حضرت عیسی رو دیدن، یادداشت کردن، به ما رسیده. ما کاری نداریم که خودمون از طریق قرآن به حضرت عیسی اعتقاد داریم و میدونیم پیغمبر، یکی از پیامبران ماست. عرض به خدمتتون این که مشکلی هم نداریم به عنوان پیامبر اون حضرت، باید هم بهش اعتقاد داشته باشیم، کتابش انجیل بوده، اینا مشکلی ما نداریم از طریق قرآنمون. داریم در جواب به این افراد مسیحی عرض میکنیم، میگیم آقا شما 4 نفر در زمان حضرت مسیح بودن، اینا اومدن معجزات حضرت یادداشت کردن، شدن برای شما دلیل. دلیل چی شدن؟ دلیل اثبات وجود حضرت عیسی علیه السلام. سوال، از کجا معلوم این 4 تا با هم دیگه تبانی نکرده باشن؟ از کجا معلوم این 4 تا با هم دیگه رو هم نریختن اومدن گفتن تو چی نشی عروده است همین سه وجه نشون گفتن آقا ما دیدیم که این شخص آمده به عنوان حضرت مسیح عیسی ابن مریم بوده، مادرش حضرت مریم سلام الله علیها بوده. یک صلواتی بفرستید تا عرض کنیم. از کجا معلوم اینطور بوده؟ یعنی اون اشکالی که اینها به ما میکنن، میخوایم به شما عرض کنیم که به خود مسیحیت، به خود یهودیت، به خود زرتشتیت، به تمام این افرادی که وابستگی به این آیین‌ها پیدا کردن و دارن، این اشکال وارده. یعنی اگر پیامبر خاتم ما از طریق نقل ناقلین، داریم دلیل عقلی ارائه میکنیم، از طریق نقل ناقلین وجود مبارکش ثابت نشه، وجود حضرت عیسی، حضرت موسی، کسی فردی به نام زرتشت مثلا برای زرتشتیان و دیگران از این دست هیچگاه ثابت چی نخواهد شد. اونا هم باید یعنی اشکال جواب بده. درست شد؟ با اون توضیح که پیرامون تاریخ و پیشینه خود دادیم. اتفاقا مرحوم دانشمند فقید جناب آقای فاضل کاشانی کتابی داره به نام هدایت و طالبین. اونجا مواردی رو در این زمینه نوشته، چون کتاب البته قدیمی هست، دوستان رجوع بکنن، این مقدار خوندنش سخته ولی میشه که ازش این مطالب رو دریافت. به نظرم به فارسی هم ترجمه شده باشه یا حالا به فارسی نوشته شده باشه، چون من رجوع کردم دیدم عربیش زیاد هست. همین مطالب رو نوشته اونجا، توضیح داده که اصلا مسیحیت رو اینها چجوری اثبات میکنن، حضرت عیسی رو، وجود حضرت عیسی رو، به همین صورتی که من خدمت شما عرض کردم. این برای قضیه در مورد پیامبر خاتم ناقلینی که ما داریم، اینها در طول این 1400 سال فقط شیعه که نبودن، که از اهل تسنن بودن، حتی از فرق دیگر غیر از مسلمان ها هم بودن. این هم در کتب خودشون وشتن نوشتن که آقا یک شخصی 1400 سال پیش آمده، این نشانه ها رو داشته از نظر ظاهری، صفات رو داشته از نظر باطنی، اینم معجزاتش بوده. حتی تعداد معجزات رو هم اینها در کتبشون ثبت کردن. بعضی هاشون گفتن مثل مرحوم شیخ حر آملی علی الله مقامه الشریف کتابی داره به نام اثبات الهدا، جلد دوی این کتاب صفحه 195 720 تا معجزه رو از پیامبر اونجا ذکر میکنه. شخص دیگری هست به نام ابن شهرآشوب. ابن شهرآشوب کتابی داره به نام مناقب که بهش میگن مناقب شهرآشوب. مناقب شهرآشوب که مال محمد ابن علی ابن شهرآشوب هست، اونجا این فرد دانشمند در کتابش 4440 تا معجزه رو از پیغمبر ثبت کرده که یه فردی 1400 سال پیش تقریبا آمده حدوداً، این معجزاتش بوده، همه رو وشته نوشته. از این 4440 تا معجزه، اونایش که تونسته جمع‌آوری کنه توضیح هم بده توضیح داره نوشته و تعداد کلی رو به این رقمی که عرض کردیم ثبت کرده. کتاب در احوالات اون حضرت چه مسلمان ها چه غیر مسلمان ها زیاد نوشتن. اینجا سوالی پیش میاد از نظر عقلی داریم هنو بررسی میکنیم که آقا اگر وجود این پیغمبر خاتم دروغ باشه، این افرادی که در طول این سالهای زیاد، یعنی 1400 خورده ای سال آمدن، خیلی از اینا اصلا همدیگر که ندیدن، که اون فرد اومده گفته آقا یه پیغمبری با این مشخصات به عنوان پیغمبر خاتم آمده، فرد دیگری 100 سال بعد اومده دوره اونم یه کتابی نوشته آقا با این مشخصات یه فردی ماده ادعای پیغمبری کرده، اینا اصلا همدیگر رو ندیدن، که ارو دست هم ننوشتن کتاب، چون مطالبشون مثل هم نیست، خیلی هاشون عقیده هاشون هم با هم فرق میکرده، اما همشون بر یک چیز تمرکز پیدا کردن و متفق القول شدن و اون اتفاق قولشون بر این است که یک فردی 1400 خورده سال ماده با این مشخصات ادعای پیغمبری کرده و معجزه‌اش هم آورده، این هم گوشه ای از معجزاتش هست. پس این یک دلیل عقلی است برای اثبات وجود پیغمبر خاتم در 1400 خورده سال پیش. خب این تا اینجای قضیه. دلیل دوم رو صلواتی محبت بکنید تا خدمتتون عرض بکنم. دلیل دوم هم عقلی است هم شرعی است. عقلیش چیه؟ عقلیش اینه که آقا یک فردی در 1400 خورده سال پیش آمده ادعای پیغمبری کرد، معجزه‌اش هم ارائه کرد، درست؟ این فرد رو هیچ کس، دقت بکنید، هیچ کس نتونسته تا این زمان بیاد بگه در فلان مکتبخانه این فرد درس خونده. خوب دقت بکنید، از نظر عقلی هیچ کس نگفته. یعنی تو الان دشمنترین دشمنان پیغمبر نتوانستن و نخواهن هم توانست، چون همچین چیزی نیست اصلا، که بیان مستند کنن، دلیل و مدرک بیارن که آقا یه همچین فردی 1400 سال پیش اومده فلان مکتب خونه درس خونده، درس پیغمبری خونده، یا فلان درس خونده بعد مده ادعای پیغمبری کرده. نتوانستن فردی رو معرفی کنن که بگن آقا این فرد استاد ایشون بوده، معلم ایشون بوده، ادعای که آقا من معلمش بودم، من معلم پیغمبر خاتم بودم. میگن نتونسته این کار انجام بده، نمیتونن هم انجام بده، چون اصلی وجود نداره در این زمین. خب یه فرد اینجوری که آمده ادعای کرده معجزات ارائه کرده، دشمنانش هم نتوانستن بر علیهش ادعا بکنن که آقا این فرد دروغ میگه به این دلیل، چون معلم داشته، مکتب خونه داشته. از این ور قضیه این فرد اومده میگه آقا جون من نه مکتب خونه درس خوندم نه معلم داشتم، یکی از معجزاتی که آورده، یعنی خودش هم ادعا کرده تو این معجزش به نام قرآن کریم، ادعا کرده تو همین کتابش که هیچ مکتب خونه ای درس نخونده، هیچ استادی رو به خودش و معلمی رو ندیده، و تو این کتاب بهش یادآوری کرده که آقا تو در طول عمرت حتی با دست راستت هیچ چیزی رو ننوشتی برای کسی، چه بگه حتی کسی دیده باشه تو چیزی نوشتی، ولی نوشتن را آموختی. دیگران اومدن گفتن آقا ما نوشتن رو از پیغمبر یاد گرفتیم، مثلا امیرالمومنین علیه السلام، امام اول شیعیان، ایشون نوشتن از کجا یاد گرفته؟ ایشون هم که مکتب خونه نرفته، استادم که نداشته، که معلم که نداشته، همه چیزش رو حضرت در نهج البلاغه میفرمایند من همه چیزم از پیغمبر خاتم یاد گرفتم. پیغمبری که خودش نمی نوشته قرآن هم میفرمد، حالا آیشو میخونیم که تو با دست راستت هیچ چیزی رو نمی نوشتی، چون عمده مردم و اکثر مردم با دست راست می نوشتن و می نویسن هم هنوز، میفهمد تو نمی نوشتی. این پیغمبر اگر نوشتن بلد نبوده چگونه به امیرالمومنین نوشتن یاد داده؟ چگونه نوشته ها رو می خونده و تصحیح می کرده که همچین چیزی داری می نویسی بنویس درسته این غلطه؟ کجا سواد یاد گرفته؟ کجا نوشتن یاد گرفته ولی ننوشته با دستش؟ قدرت نوشتن داشته ولی نمی نوشته. اینم به خاطر این بوده که اونای دیگه همین رو هم به عنوان یک معجزه پیغمبر بدونن. کسی که آقا قدرت نوشتن داره نمی نویسه، تصحیح میکنه مطالب رو، میدونه چی درسته چی غلطه، غلطگیری هم میکنه بدون اینکه مکتب خونه رفته باشه و سوادی دیده باشه و معلمی داشته باشه. این فرد معلوم میشه که از ناحیه یک قدرت نامتناهی و مطلق به قول امروزی ها داره ساپورت میشه، پشتیبانی داره میشه، و اون قدرت مطلق و نامتناهی خدای تعالیست، داره ساپورتش میکنه، پشتیبانیش داره میکنه، پشتشو گرفته، نمیذاره که این فرد زمین بخوره. بهش گفته تو از جانب من پیامبر هستی، مبعوث شدی بر مردم برای هدایت اینها، و برو و این مسئله هدایت رو پیش بگی. او آماده داره اینو عمل میکنه. و لذا فرموده در آیه 48 سوره مبارکه عنکبوت که از صور همین کتابی است که به عنوان معجزه یکی از معجزاتش آورده که برای زمانهای بعدم این معجزه باقی مانده، اونجا میفهمد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینه که اذلرتاب المبتلون. میفرماید که ای پیغمبر قبل از نزول قرآن نمیخواندی کتابی را و نیز با دست راست خود خطی رو نمینوشتی، اگر اینجور بود وگرنه اهل باطل، کسانی که درس دادن که دین تو رو باطل کنن و تو رو هو بکنن و بگن تو دروغ داری میگی پیغمبر نیستی، اینا به شک می افتادن، در حالی که اینا هیچ کدوم نتونستن بگن که آقا اوسای تو کی بوده، معلم تو کی بوده و تو سواد نداشتی، بی سواد بودی، یعنی اینکه اصلا در طول عمر سواد خوندن نوشتن نشد، چون بعدها یه کتابایی هم تو اروپا چاپ شده که مثلا این پیغمبری بود که کلا بی سواد بود. خب این پیغمبری که شما نشی بی سواد، دلیل این مطلب از کجاست؟ تمام مورخین و دشمنای اون حضرت هم اومدن اقرار کردن که آقا ما دیدیم سواد داشت، ما دیدیم تصحیح می‌کرد، ما دیدیم کتابی رو ورده میخونه که این کتاب مواردی توش داره که خیلی عجیبه برای ما، دارای معجزات فراوانی هم تو همین کتابش هست. چگونه میتونه یه فرد بی سواد این رو برای ما بیاره؟ با توجه به اینکه ما پیغمبر خاتم رو، اونا میگفتن البته ما محمد صلی الله علیه و سلم رو میشناختیم از کوچیکی و میدیدیم که او هیچ کسی رو به عنوان معلم اختیار نکرده و هیچ مکتب خونه هم اون موقع اصلا نبود، یا اگر هم بود تک و توک بودن، درسی نخونده، چیزی بیشه هیچ کس یاد نگرفته، هیچ کس ادعایی نداشت که آقا من فلان مطلب رو به عنوان حتی یک حرف به پیغمبر یاد دادم و آموزش دادم. و اینا میگفتن که آقا این پیغمبر اومده ادعای پیغمبری کرده و همه ساکت بودن، در این زمینه نمیتونستن به پیغمبر اعتراض بکنن. چرا؟ برای اینکه خودشون در کنار پیغمبر بودن و دیدن که معجزاتی آورده که همین قرآن کریم، و در این حال که اصلا مکتبی نرفته بود، مکتب خونه نرفته بود، سواد محض داشت، تمام علم اولین و آخرین نزد اون حضرت بود. حسب آیه شریفه و علمک ما لم تکن تعلم، هر اون چی که پیغمبر میخواست خدای تعالی بهش آموخت، در نزدش بود. خط نمی نوشت. عرض به خدمتتون که لازم نبود کتابی بخونه که از اون کتاب برای مردم چیزی بگه. تمام اینها رو خداوند بهش آموخته بود، معلمش خود خدای تعالی بود، بهش آموخته بود، او هم میواد اینها رو به مردم بیان میکرد و به مردم آگاهی های لازم رو میداد، درس به مردم میداد، تعلیمات به مردم میداد، آموزش به مردم میداد و افتخار میکردن مردم که پیش این فردی که هیچ مکتب خونه نرفته و هیچ استادی نیده بشینن درس بخونن و درس یاد بگیرن. خب این هم میشه دلیل دوم بر این که یک همچین فردی بوده. اگر این فرد دروغ میگفت و ادعای پیغمبریش کذب بود، دشمنای اون حضرت اول همه می اومدن چیکار میکردن؟ می اومدن وا میسیدن جوش بودن دروغو، ما دیدیم معلمت کی بوده، ما دیدیم کجا که رفتی اینا رو یاد گرفتی، ما دیدیم که تو رفتی مثلا از کجا که از رو فلان کتاب اینا رو آوردی خوندی داری برای مردم میگی. هیچ کس از اینها چنین ادعایی نکرد، در حالی که بعضیاشون واقعا به خون پیامبر تشنه بودن تا این اندازه بود. این هم یک دلیل بر این که اون در 1400 خورده سال پیش یک فردی بوده با این مشخصات، پیامبر و پیامبر خاتم هم بوده و مبعوث شده برای هدایت مردم. این دلیل دوم. اما دلیل سوم، یک صلواتی محبت بفرمایید. در همین کتابی که از این پیامبر به یادگار برای همه تا روز قیامت مونده به نام قرآن کریم، در آیه 214 این کتاب، کتاب قرآن، خدای تعالی پیغمبرش رو به انذار خیشان نزدیکش امر می‌فرماید. انذار میتونه چند تا معنا داشته باشه و چند تا معنا هم داره. یکیش ترساندنه، یکی از معانیش هم اینه که گوش زد کردن و پند دادن به اینها و متنبه کردن هست. آیه این هست و انذر یعنی ای پیغمبر انذار بده، عشیرتک الاقربین خیشان نزدیک خودت، عشیره یعنی اون قبیله خودت، عشیره و فامیل درجه یک خودت رو، اینها رو انذار بده. وقتی پیغمبر این دستور رو از جانب خدای تعالی میگیره، خوب دقت کنید، میخوایم چجوری اثبات کنیم که این فرد راست گفته که من پیامبر هستم. دقت بکنید، وقتی این دستور رو از جانب خدای تعالی میگیره، پیامبر منزل عموی خودش رو آماده میکنه برای دعوت کردن خیشانش، فامیل رو همه رو دعوت. حالا ما میگیم فامیل درجه یک، درجه دو، مثلا درجه سه، مثلا تمامی که افرادی که جز قبیلهش باشن، چون قبیلهی بود عرب در اون زمان، حالا تقریبا بعضی جا به همین صورت هستش، تو عراق هنوز هست، جای دیگه هست. تو خود حالا فارس هم قبیلهی نیست، اسم قبیله نیست، جورای دیگه هست، کردن، بلوچن، هر کدوم طایفه‌ای دارن، طایفه ترکای مثلا اردبیل، طایفه ترکای تبریز، طایفه مثلا تهرونی ها، مثلا همچین چیز. حالا خود وسیع‌تر شده، اون موقع خود جمع جورتر، افراد قبیله خودش که فامیلاش می‌شدن. حضرت همه رو اطلاع رسانی کرد، فرمود فلان روز بیایید منزل عموم حضرت ابو طالب علیه السلام، اونجا جمع شید. چی کار دارین؟ که من کارتون دارم. حضرت عموم من کارتون دارم. دشمنای حضرت مثل ابو لهب که دشمن خونی بود، یعنی دشمن خونی میگیم یعنی واقعا به خون حضرت تشنه بود، در جنگ با اون حضرت هم بعدها شرکت کرد. ابو لهب اون مجلس اول رو که فهمید این پیغمبر میخواد اینها رو دعوت بکنه به سوی خدای یکتا و بت‌ها رو محکوم بکنه، ابو لهب مجلس اول رو به هم زد. دوباره پیغمبر اطلاع رسانی کرد، گفت آقا مجلس اول ایشون به هم زده، چون ابو لهب هم از همون قبیله بود دیگه، جزء خیشان پیامبر بود. مجلس اول به هم زد، پیغمبر دوباره اطلاع رسانی کرد، به قول ما کارت دعوت داد به اینها، اینها آمدن در مجلس دوم خدمت پیامبر نشستن، همه نشستن، پیغمبر حلویات براشون گذاشت، مثلا به قول ما حلویات میگیم یعنی شیرینی گذاشت، اون موقع حلویات چیز دیگه بود، دهنشون رو شیرین کنن، ما میگیم حالا آب نباتی بود، آقا شیرینی بود. ظاهرا اینجور است که قضایی هم براشون تهیه دید و اینها که مثلا اینا جمع بشن، الفتی بینشون ایجاد بشه و اینها، پیغمبر حرفاشو با اینها بزن. تا همشون که جمع شدن، همه فامیل که آمدن، حضرت بلند شدند و صحبتهایی رو اونجا مطرح کردن. فرمودن که اولین سوالی که از اینا کردن، گفتن که آقا چند سالی شما ما رو میشناسین؟ اینا گفتن آقا ما چند سالیه که خدمت شما هستیم و شما رو میشناسیم. حضرت فرمودن که تو این چند سالی که من تو قبیله بودم در کنار شما، شما در کنار هم بودیم، ما بزرگ شدیم تو این قبیله، آیا شما تا به حال دروغی از من شنیدید که کسی بگه مثلا پیغمبر این دروغ گفته؟ یعنی ما حالا میگیم پیغمبر، این اسم کوچیک پیغمبر رو، خود اسم کوچیک پیامبر می آوردن، اینا هم اسم کوچیک پیامبر می آوردن، شما شنیدید که حالا پیامبر دروغ بگه، من دروغ گفته باشم؟ تمام اینها خیلی جالب، تو اون مجلس همه متفقا گفتن که خیر، ما از شما تا حالا دروغ نشنیدیم. من خواهش میکنم خوب توجه بکنید و ببینید چه جوری داریم اثبات میکنیم قضیه رو. گفتن که نه ما دروغ نشنیدیم. اینم هم همه ناقلین نقل کردن. عرض میکنم حتی مخالفین اسلام هم اینها رو تو کتب خودشون به اصل نقل کردن. گفتن آقا نه ما نشنیدیم، اینها دروغ نشنیدیم. شما آدم راستگویی هستی و انقدر هم راستگویی هستی که ما بعضی وقتا امانت هم می‌خواستیم بذاریم یا می‌خواستیم داوری بگیریم، شاهد بگیریم، از شما استفاده می‌کردیم. به پیامبر چی می‌گفتن؟ می‌گفتن محمد امین صلی الله علیه و آله. الله حضرت فرمود پس دروغی کسی نشنیده؟ گفتن نه. من راستگو هستم. همه تایید کردن شما راستگویی. تو این جمع دشمنایی که به خون حضرت تشنه بودن بودن، دوستان حضرت بودن، فامیل، اقوام، زن و مرد همه بودن. حالا زن ها اومده بودن نبودن در تاریخ حالا بحث کرد. پیغمبر فرمودن پس از من کسی دروغ نشنیده؟ گفتن نه. من راستگو هم؟ بله. حضرت فرمود اگر منو راستگو میدونید، من راستگو دارم به شما میگم، من رسول خدا هستم، فرستاده خدا هستم به سوی شما و شما رو دعوت میکنم به سوی الله تعالی، این که بیایید بگید لا اله الا الله تا رستگار بشید. یه سخنانی مفصل حضرت کرد. این عمده مطالب بود که من اینجا به خاطر ضیق وقت به شما عرض کردم. حضرت فرمود بیایید بگید تا رستگار بشید. یه عده از اینا دیدن که حضرت اول ازشون اقرار گرفته که آقا من دروغگو نیستم، من راستگو هستم، کسی منو دروغگو میدونه یا نه، اینا گفتن نه، واقعا مجلس در بخت فرو رفت. یه عدهشون که بلند شدن و رفتن و گفتن برو آقا دنبال کارت فلان، اما برو دنبال کارت یعنی ما جوابی برای تو نداریم. اگه جوابی داشتم میشستم اونجا میگفتم آقا به این دلیل حرف شما چیه؟ رد هستش، حرف بی خودی زدی شما. بلند شدن ترک کردن رفتن. یه عده نشستن، یه عده ایمان آوردن، یه عده گفتن حالا فکر میکنیم بعدا خبر میدیم. الاخ اینجا یک مطلبی هست، خوب دقت بفرمایید. ببینید دوستان، اگر بنده برم تو یک شهری که منو نمیشناسن، خوب گوش کن، خوبه خوب گوش کنید، توجه خانم ها به من باشه، آقایون مخصوصا کسانی که به نحو دیگه صدای ما رو میشنون. من از اینجا برم توی شهرستان، اون شهرستان اصلا منو نمیشناسن، اونجا بگم که بله آقا، میگن شما آقا چه کاره هستین؟ میگم آقا من جراح قلب هستم، مدرکم هم از دانشگاه فلان در مثلا انگلستان گرفتم، پریروز هم با هواپیما اومدم اینجا، الان اومدم اینجا یک بازدیدی از این شهرستان بکنم. همه میگن به 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 باریکلا مثلا فلان. ممکنه من مدرکم بخوام بگم آقا من بعد مدرکم حالا تو شهر خودم جا گوشتم، اومدم اینجا بازدید بکنم برم. اگر در یک شهر قریب من برم بگم دکترم، تاجرم، عالمم، اینها و زبون باز باشم، بلد باشم هم که یه چیزای سرهمبندی کنم، بالاخره بگم، میتوانم در یک شهر شهرستانی که غریبه هستم به نظر شما میتونم عوام فریبی بکنم یا نه؟ بله؟ خیلی راحت میتونم. چرا میتونم عوام فریبی بکنم؟ چون اهالی اون شهر مرا چی؟ نمیشناسن. داشته باشی این تیکه. تیکه دوم، من تو شهر خودم، تو محله خودم، صبح در خونه بیام بیرون بگم آقا سلام علیکم، حال شما خوبه؟ من دکتر قلب هستم، اگه میخوای قلبتون ناراحتی فردا جراحی بکنم قلبتون رو. میگن این فلانی امروز یه مقدار همچین بند خدا 2.5 کار میکرد، طوری شده. یعنی اولین نفر با من برخورد میکنه، حرفم رو قبول چی؟ نمیکنه. چرا قبول نمیکنه؟ چون همه به جیک و پیک من تو محل اکوچیکی چی آشنایت داشتم، میدونم من کدوم دانشگاه درس خوندم، میدونم من پیشگی درس خوندم، میدونن شب چه ساعتی اومدم خونه، صبح چه ساعتی رفتم بیرون، اوصاف منو همه تو محل بلدن. بگن آقا فلانی چی کار است، میگن تمام شما هم همینطور. ولذا اونایی که بخوان کلاهبرداری کنن، هیچ وقت کلاهبرداری رو از محله خودشون آغاز چی نمیخوان، چون هیچکی بهشون زیر بار این حرفا نمیره، مگر اینکه از صداقت طرف سوء استفاده بکنه که اون یه بحث دیگه است. میرن توی شهری که نمیشناسنشون، از اونجا شروع میکنن کلاهبرداری کردن. این دو تا تیکر داشته باشی. خداوند به پیغمبرش نفرمود پشو برو تو شهرستان فلان یا خارج از حجاز که تو رو نمیشناسن بگو من پیغمبرم. دقت بکنید، میخوام ببینم مطلب رو گرفتید یا نه. پیغمبر رو اوورد نقطه عطف، نقطه مرکزی، جایی که همه ذره‌بین برداشته بودن پیغمبر رو از اون کوچیکی زیر ذره‌بین داشتن و خودشون لقب امین به او داده بودن و جیکوپی که پیغمبر رو بهتر از هر کسی میشناختن. چه زمانی یتیم شد، چه زمانی پدر از دست داد، چه زمانی مادر از دست داد، چی بزرگش کرده، کجا به دنیا آمده، همه این حرف اینا رو هم میدونست. خداوند بهش خطاب کرد و انذر عشیرتک الاقربین، پشو برو میون، اولین کاری که میکنی میون خود اقربین، یعنی خیشان درجه 1-2-3، میون همینا، میون اینا ادعا کن که من پیغمبرم. چرا؟ علتش چیه؟ برای اینکه اینها اگر بخوان که بگن تو دروغگو هستی، تو پیغمبر نیستی، اینا بهتر از هر کسی میتونن این حرف رو بزنن اگه دلیل و مدرک داشته باشن، و خلافش هم به همین صورت هست. یعنی اگر اینها حرفی برای گفتن نداشته باشن، تو دیگه نیاز نداری که پشی بری شهرستانهای دور ادعای پیغمبری بکنی. وقتی اینجا بین اینها اومدی گفتی من پیغمبرم و من تا حالا دروغ نگفتم و راستگوام، حالا بهتون میگم من رسول و فرستاده خدا هستم، و اینا حرفی برای گفتن نداشته باشن، دیگه بنابر اولویت اینه که شهرهای غریبه که پیغمبر اصلا نمیشناسن، اونا خیلی راحت دعوی پیغمبر رو چیکار بکنن؟ قبول بکنن. به عبارتی دیگه، اگر پیغمبر ریگی کف کفشش بود، هیچ وقت بین فامیلای خودش ادعا چی؟ نمیکرد. میرفت ادعا رو پیش غریبه ها میکرد. این انذر عشیرتک الاقربین نشوندنده اینه که اینی که من فرستادم پیغمبر هست، ریگی کف کفشش نیست، حرف راست داره میزنه، اینقدر اعتماد به نفس داره، اینقدر توصیف شده موثق و معتبر هست که من بهش گفتم از خانواده خودت و از فامیل خودت اول شروع کن و بگو که من پیغمبرم. اگر اینها میدونستن که این آدم حق باز نعوذ بالله کلا برداره، همین فامیل اول همونجا ریشه پیغمبر رو چکا میکرد؟ قطعش میکرد. اینا یه عده همون جلسه ایمان آوردن. چرا ایمان آوردن؟ شما دیگه الان به خوبی متوجه میشی. برای اینکه میشناختن پیغمبر رو، میدونن ریگی که به کفشش نیست. ولذا خداوند اول گفت از عشیره خودت شروع بکن، که هر کی دیگه بعدن گفت، تو گفته باشی بهش که آقا من از عشیره خودم شروع کردم، عشیره من توش حسود داره، کینه‌ای داره، مخالف داره، دشمن داره، آدمی داره که اصلا نه موافقه نه مخالف، موافقه خدا، همه اینا هم داره. من اول از اینا اقرار کردم، آقا من دروغگو ام، دروغی شنیدین من، بدی دیدین من، خلافی هم من دیدین، کلاهبرداری هم من دیدین. میگن نه، گفت من پیغمبرم و فرستاده خدا هستم. ببینید خدا کجا فرستادتش، نقطه مرکزی، اونجا که همه تهاجمات و حمله ها میتونه به سوی او باشه. اونجا فرستادتش، اونجا پیغمبر ادعا میکنه. وقتی اونجا ادعا میکنه یعنی این پیغمبر دروغگو نیست. اگه دروغگو بود آدم دروغگو و کلاهبردار میترسه یه همچین جایی ادعا بکنه، میره از جایی که او رو نمیشناسن، آشنایی باهاش ندارن، از اونجا شروع میکنه رو ذهنها کار میکنه، کلاهی مردم ور میده. اما اینکه راستگو است هیچ ریکی کپ کفشش نیست، میاد وسط قوم و خیشا اونجایی که میتونن راحت رسواش بکنن، میگه آقا من رسول خدا. اینا هیچ حرفی برای گفتن نداشتن. اگه حرف داشتن برای گفتن یکی بونم شروع میکنه آها تو دروغ میگی، آقا من خودم دیدم کوچیکی کجایی که درس خوندی، کدوم کتاب، کیه که مده کتاب فلان به ادیاد. اون یکی میگه من خودم دیدم تو کوچیکی بودی زدی مثلا یه پسره رو کورش کردی. اون یکی میگه من دیدم تو مثلا فلان کار خلاف انجام دادی، دیدم تو مثلا با دخترهای مثلا بعد حجاب داری میگردی تو حجاز، تو شایستگی این کار. هیچ کس هیچی نگفت، چون هیچ کس جز خوبی از پیغمبر چیزی ندیده بود و صداقت و امانتکاری هیچی ندیده بود و لذا اینها پذیرفتن. ادعی که برن شدن هیچ دلیلی نداشتن بر علیه پیغمبر، همینجوری سر انداختن پایین، به مخالفت خودشون افسودن، مجلس رو ترک کردن. این دلیل چندم شد. دلیل سوم، دو سه دلیل دیگه هم انشالله جلسه آینده خواهیم آورد بر این مطلب که آیا فردی در 1400 سال پیش بوده ادعای پیغمبری کرده که بوده و ادعای پیغمبری کرده راست میگفته یا نه درست بوده. اثبات این مطلب رو بکنیم بریم سراغ مباحث بعدی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع السلام.